أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی همه ما را جزو متمسکین به قرآن و اطرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرائض در ارتباط با آیه شریفه نور بود، الله نور السماوات والارض. نکات زیادی پیرامون همین فقره اول، جمله اول این آیه کریمه بیان شده. یکی از اون مطالبی که بیان شده این هست که نور به معنای منور گرفته شده، هم در روایات و هم در بیان مفسرین. خداوند نور آسمان ها و زمین است، یعنی خداوند تبارک و تعالی نور دهنده به آسمان ها و زمین هست، نور می دهد. حالا این نور که خداوند به آسمان ها و زمین می دهد دو مرحله دارد. یکی نور وجود، یعنی اینها را ایجاد می کند، که اینجا الله و نور و سماوات و الارض معناش میشه خداوند ایجاد کننده آسمان ها و زمین هست. این یک معنا. یا اینکه الله و نور و سماوات و الارض، خدا نور دهنده به آسمان ها و زمین است، نور به معنای هدایت باشد، یعنی خداوند تبارک و تعالی نور هدایت و نور علم را به آسمان ها و زمین میدهد. در مورد این نور، پس نور به معنای منور شد، نور دهنده، حالا یا نور وجود یا نور ایمان، نور هدایت، نور علم. در مورد سماوات و زمین هم نکات زیادی وجود داره و قابل بحثه که ما اشاره بهش نمی کنیم، دیگه فرصتی نیست. فقط دو نکته: هم می توان برای سماوات و زمین کلمه اهل را در تقدیر گرفت، یعنی خداوند نور میدهد به اهل آسمان ها و زمین، با اینکه کلمه اهل در ظاهر آیه مبارکه نیست، هم میتوان اهل را در تقدیر نگرفت، یعنی خود آسمان ها و زمین را خداوند نور میدهد، خود آسمان ها و زمین را ایجاد میکند، خود آسمان ها و زمین را خداوند تبارک و تعالی چه میکنه؟ هدایت میکنه، علم میده. اینها همش محتمله، همش قابل معناست، همه شواهد روایات داره. در روایات اهل بیت علیهم السلام به همه این معانی میشه الله و نور و سماوات. ولی نکته ای که بالاخره بین در روایات ما محرز و روشن وجود داره و در طریقه ائمه علیهم السلام، مذهب اهل بیت علیهم السلام و علما و مفسرینی که از ائمه علیهم السلام اخذ کردن، مطلبی که روشن و محرز و بسیار بسیار مهمه اینه که بالاخره این نور ذات خداوند نیست. این نکته خیلی مهمی است. ذات خدا خالق نور و ظلمت است، نه ظلمت نه نوره. خداوند هم نور را خلق کرده است، هم ظلمت را خلق کرده است. خود او اطلاق نور به او نمی شود. یعنی وقتی ما به خداوند تبارک و تعالی میگیم نور، در ادعیه خیلی داریم دیگه، میگیم یا نور، داریم خدا را صدا میزنیم، اما خداوند را داریم از حجاب اسما و صفات صدا میزنیم، یعنی نور ظهور و تجلی خداوند است در مقام هدایتگری، یا نور ظهور خداوند است در مقام ایجاد کردن. چون گفتیم نور دو تا دیگه، یا ایجاد یا هدایت. چه ایجاد باشه؟ ایجاد کردن، خالق خلق میکنه خدا. چه ایجاد کردن باشه، وجود دادن باشه، چه هدایت باشه، این نور صحبتی از ذات خداوند درش مطرح نیست. این مقام تجلی خداوند تبارک و تعالی است، مقام اظهار قدرت خداست به ایجاد، یا اظهار خداوند تبارک و تعالی به هدایتگری و علم است. این خیلی مهمه. اون وقت از این نکته گفتیم استفاده هایی میشه که دیگه شرایطش نیست ما اینجا بیان کنیم، که اون وقت اگر این نور ناظر به صفات فعلیه خداوند تبارک و تعالی هست و ناظر به تجلیات الهی است، نه ناظر به ذات، الله تکلیفش چی میشه اون اول؟ چون میگه الله نور السماوات، الله نور آسمان ها و زمینه. شما اگه میگی نور تجلی خداست، اون وقت چطور خداوند را مبتدا قرار میدی و نور رو خبر قرار میدی، و این نور که خبر است برای اون مبتدا، که مبتدا الله و خبر نوره، چطور این نور ناظر به تجلی خداست اما الله ناظر به ذات باشه؟ آیا این شدنیست یا شدنی نیست؟ بنده دیدم در کلمات بعض از محققین معاصرین و غیر معاصرین تصریح کرده بودن که در اینجا حتی کلمه مبارکه الله، این که عرض میکنم چندین نفر از محققین گفته بودن و از کسانی که واقعا در جهت فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و تفسیر و علوم معارفی زحمات زیاد کشیدن، این عرض بکنم محقق و مدقق هستن حقیقتا، این آقایون بزرگواران فرموده بودن که اصلا الله ناخود اسم الله وضع شده است برای ظهور خدا به الوهیت، نه برای ذات خدا. این یک مطلبی است که حالا اختلاف مبانی درش پیش میاد، ما نمیخوایم وارد این بشیم دیگه، از حوصله جمع و جلسه اینا خارج. اما در این حال الله در روایات اهل بیت هم همینه، تمام روایاتی که الله رو معنا کردند، تمام فرمایشات اهل بیت همه ناظر به ظهورات خداست. معنای الله، الله همه ناظر به ظهورات و تجلیات خدا، منتها تجلی جامع، تجلی کامل. بهش گفته میشه عنوان معرفت خدا، بهش گفته میشه مثل اعلای خدا. لذا این آیه کریمه، همونجور که اگر دقتی کسی به خرج داده بود، در همون جلسه اول بنده عرض کردم این آیه شریفه از ابتدای آیه تا انتهای آیه ناظر به مقامات اهل بیت علیهم السلام و مراتب توحیده، ناظر به ذات نیست. ذات خداوند تبارک و تعالی از کلمات و الفاظ و توصیف بیرون است. مثل نور خداوند، که خود مثل مفرد، نور مفرد، هو مفرد، نورهی نور او، الله مفرده، هو مفرده، مثل مفرده، نور مفرده، تمام اینا مفرده. اون وقت مثل این اون مشکات و مصباح و زجاجه و زیت و شجره و کوکب دری و مراتبی که تعدد و تکثر داره، اون تعدد و تکثرها خودش بزرگترین قرینه است که این تعدد و تکثرهایی که در مثل نور آمده، پس خود این نور ذات خدا نیست، چون ذات خدا نمیشه مثل متعدد براش آورد. نمیشه ذات خداوند تبارک و تعالی رو شما میخوای براش مثل بیاری، بیای یک مجموعه رو به عنوان مثل بیاری. مجموعه هیچ وقت مثل برای یک بسیط نمیشود. اصلا حقیقتی که حقیقت وجودی او به غیب هست به مثل نمی آید اصلا. خود همین که مثل براش آورده شده یعنی ذات خدا نیست، مراتب توحید است، تجلیات توحید است. این نکته مهمیه، جای بحث زیاد داره، خب فرصتش نیست دیگه بیش از این. این یک نکته. پس نکته بعدی که در ارتباط با این آیه کریمه هست که لازم هست عرض بشود، فرق مثل و مثل است. اینم بدونیم خوبه، چون هم در روایات داریم خداوند و آیات کریمه قرآن، خدا مثل دارد اما مثل ندارد، لیسه که مثل هیشای اما لله المثل الاعلا، برای خداست مثل اعلا، پس خدا مثل دارد، که این مثل اعلا مال خداست، ملک خداست. اما از اون طرف هم داریم لیسه که مثل هیشه، خدا مثل ندارد. پس یک مثل داریم، یک مثل داریم. جمع مثل میشه مثال، مثل و مثال در یک فازه. اما مثل نه، مثل یعنی شبیه، یعنی نظیر. خداوند مثل ندارد اما مثل دارد، مثال دارد. خدا مثال داره. برای همین انتهای همین آیه کریم میفرماید که یضرب الله لله الامثال، خدا برای مردم مثل میزند. امثال عرض کردم، مثالش امثال جمع مثله، مثل میزند، مثل برای خدا میزند. تازه فرموده لا تضرب الله الامثال، شما این کارو نکنید. خدا خودش برای خودش مثل میزنه، اونم نه برای ذات خودش، برای تجلیات خودش. مثل نور خدا، مثل نور او کمشکاتن، نه مثل ذات خدا. فرق مثل با مثل، خلاصه شو اگه بخوایم عرض کنیم، نخوایم وارد بحثای لغوی و مفصل و اینها بشیم، مثل یعنی نظیر و شبیه که خداوند ندارد، مثل یعنی حاکی، صرف حکایت، صرف دعوتگری، صرف هدایت، چیزی که باعث بشود ما به وسیله اون چیز به خدا ایمان بیاریم، چیزی که باعث بشود عبودیت خدا در ما تقویت بشود، چیزی که خضوع ما رو نسبت به خدا زیاد کنه. این میشه مثل خدا. و خدا مثل داره. مثلا خداوند تبارک و تعالی، مثال اگه بخوایم بزنیم، مثلا اگه خداوند بخواد ما رو در برابر خودش به اوج عبودیت برسونه، اگه یه خورده از این علم آسمان ها رو خدا برای ما نشون بده، همه به زانو در میای. حدیثی که دیشب خوندیم، یه خورده از نور حضرت زهرا سلام الله علیها، نور عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خداوند اگه به ما نشون بده، ما با اینکه ما ذات خدا رو ندیدیم، ما نور عظمت خدا رو دیدیم، ما عظمت مخلوقات خدا رو دیدیم، ما عظمت امر خدا رو دیدیم، عظمت خلق خدا رو دیدیم، عظمت فعل خدا رو دیدیم، تازه اونم اندازه خودمون دیدیم، اون حس بندگی در ما بسیار بسیار تقویت میشه. این چیزی که با ما این کار رو میکنه و باعث میشه رابطه بندگی در ما نسبت به خدا زیاد بشه، این میشه مثل. اما مثل اصلا وجود نداره، مثل بالعکس کار میکنه. شما اگه برای خدا مثل تو ذهنت در نظر بگیری، شما رو به شرک میکشونه، به کفر میکشونه، به انحراف میکشونه. پس خدا مثل ندارد، مثل برای خدا قابل تصور نیست، مثل دارد. مثل یعنی حاکی، یعنی داعی، دعوت کننده. اهل بیت علیهم السلام مثل اعلا هستند. مثل اعلا یعنی مثل غیر اعلا هم خدا دارد، ولی مثل اعلا معنا نداره. خداوند مثل غیر اعلا هم دارد. اگر مثل اعلا، اگر مثل غیر اعلا نداشت، کلمه اعلا میشد لغو. این ائمه مثل اعلا هستن، خب خدا مثل دیگری ندارد دیگه، اعلا و غیر اعلا نداره که. نه نه، خدا مثل دیگر هم دارد، مثل غیر اعلا هم دارد. مثل در روایت داره که فی ذر الاول، در عالم ذر اول، یعنی ذر دومی هم وجود داره و احتمال بیش از دو هم وجود داره. همین کلمه اول که میاد یعنی دوی هست، ولی اول معنا نداره. در عالم ذر اول، ذر اول چیه دیگه؟ ذر دوتا نیست که، ستا نیست که، همون یه دونه است دیگه. وقتی یه دونه است که نمیگن اولین، یا همون عالم ذر، میگن نه ذر اول، یعنی ذرهای دیگه ای هم عوالم ذر متعدد بوده یا یه دونه بوده؟ متعدد بوده که فرمونده ذر اول. مثلا اعلام همینه، صدیق اکبر هم همینه، صدیقه کبرا هم همینه. تمام این اسم تفضیل هایی که در مقامات و مراتب اهل بیت آمده، اعلاش، همه این صفات، اعلاش مال اهل بیته، عالیش مال انبیاءه، درجات پایینتر عالی مال شیعیانشونه. اینا همه درجات داره، این قاعده کلیست. تمام صفات حمیده که ائمه علیهم السلام، مثلا ائمه نورالله هن، نورالله تام من، نورالله اتم من، نورالله تام انبیان، پایینتر از تام شیعیانه، شیعیان هم نورالله هن، تو روایات زیاد داره. صفوت الله همینه، نخبت الله همینه، عین الله همینه، اذن الله همینه، تمام اینا برای شیعیان هم استفاده شده، برای انبیا هم استفاده، ید الله هم استفاده شده. همه اینا به خاطر اینکه قاعده همینه. اصلا یکی از نکات مهم این آیه کریمه همینه که صحبت از نوره، صحبت از منیره. نور بدون شعاع نداریم. مثل نور مثل مشکات است، در اون مشکات مصباحه، روی اون مصباحه زجاجه و شیشه ای کشیده شده، یعنی اینکه این مصباح میدرخشه، وقتی میدرخشه تلألو دارد، وقتی تلألو دارد نور افشانی دارد، وقتی نور افشانی داره شما باید نور مصباح رو با مصباح مساوی بگیری یا نگیری بگید، نباید بگیری، نور پایین‌تر از مصباحه، مصباح نور میدهد. اون وقت اون نوری که هنوز بین مصباح و زجاجه هست، حبابی که گذاشین روی اون شمع، روی اون چراغ، روی اون مصباح، این حباب یک مرحله نور داریم از مصباح تا زجاجه، درسته؟ یه مرحله نور داریم از زجاجه و شیشه، زجاجه یعنی شیشه، از زجاجه به بعد فاصله 2 متری با زجاجه، بازم نور مال مصباحه اما ضعیف‌تره، هرچی دورتر میشه ضعیف‌تره. این اصلا حاکی همینه که نور خداوند تبارک و تعالی از مبدأ عالم خلقت گرفته آمده تا پایین، هر جایی موجودی موجود شده یه نحوه از این نور درش هست. برای همین قرآن فرموده و فی انفسکم آیات و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، آیات خدا در نفس خود شما هست. پس اصلا این آیه کریمه میخواد بفرماید، خوب دقت بفرمایید، بعد از این 4 شب این نکاتی گفتیم، اقوال مفسرین رو اجمالا اشاره کردیم، روایات رو سعی کردیم مفصل بیان بکنیم، بعد از همه اینا میخوایم یک تعریف جدیدی از مجموعه روایات عرض بکنیم که نور با این که تعاریف مختلف براش کردند، معروفترین تعریف هم از ظاهر و لنفسه ای المظهر و لغیره هست که گفتیم اینا رو خودش در حد خودش ظاهره، بقیه چیزا هم ظاهر میکنه، این تعریف گفتن. اما از مجموعه آیات و روایات که کنار هم میذارید با توضیحاتی که دادیم، یک معنای جدیدتر و بهتر و عمیقتر و دقیقتر و کاملتر و بهتر استفاده میشود و اون این هست که نور جهت ربی هر شیئی است. این نوره به تعبیری حیث اعلای هر شی، جهت بالاتر، جهت شرافت هر شی نوره، هر شیئی نور تعریفش اینه. در هر چیزی اون جهتی که یک ربطی با خداوند داره به یه نحوی حکایت میکند کمالات خداوند و ائمه علیهم السلام رو، انوار الهی رو، اسماء الهی رو، این نوره. این نور تعریف شرعیه، این لغوی نیست، این عرفی نیست، این فوق این حرفاست. عرفا هم به این نرسیدن، فلاسفه هم به این نرسیدن، میتونید برید کتاباشون رو بخونید، خبری از این تفسیر و این بیان نیست در جایی الا عده قلیلی که اونا در خانه اهل بیت خب زانو زدن، زحمت کشیدن، عمری سر و کله زدن، در سر و کله شون تو فرمایشات اهل بیت بوده. بله همینه، انسان میرسه اگه اونس با فرمایشات اهل بیت گرفته بشه همین میشه. نور پس چیه؟ نور در هر شیئی یک جهتی وجود دارد، در هر شیئی، که شب دوم مفصل این بحث رو توضیح دادیم، شب دوم همین 5 شب، در هر شیئی یک چیزی از کمالات وجود دارد. ما شیء بدون کمال نداریم، شیئی که ظلمت محض باشه نداریم، شیئی که شر محض باشه نداریم. شر محض اصلا موجود نمی شود، شر محض به نمود نمی آید. هر چیزی که شما دست بذارید تو این عالم که خدا خلق کرده یک جهت به تعبیری یل ربی دارد، یعنی این یک جهت داره میکشه به سمت خدا، این شیئو میگه برو بندگی خدا رو کن، کار خوب بکن، علم داشته باش، عبادت بکن، بندگی بکن، یه جهت استقامت، استحکام. اینا آینه یه چیه؟ اینا ودیعه های خداست در اشیاء از اسماء و صفات خودش. خداوند اسماء و صفات خودش رو در تمام اشیاء عالم قرار داده، در تمام اشیاء بدون استثناء، همه مخلوقات عالم به وسیله مشیت و علم خدا خلق شدن. به خاطر همین اثری از مشیت و علم خدا در تمام اشیاء عالم هست، همه اثر اون مؤثرن. مؤثر کیه؟ مشیت، اراده الهی است، امر الهی است. کل شیء سواک قائم به امرک، همه چیز قائم به امر خداست. به خاطر اینکه همه چیز وابسته به امره، یک رأسی، یک روزنه ای از این امر خدا، از این نور خدا، از این اراده خدا، از این کمالات الهی، اسماء و صفات الهی در تمام اشیاء هست، اون میشه نور. این تعریف نوره. حالا بنده دارم فقط عنوان عرض میکنم، اون دیگه بر عهده کسی که بخواد تحقیقی بکنه بیشتر، باید بره با این نگاهی که من درس کردم آیات و روایات متعدد رو بخونه، ببینه آیا چیزی مثال نقضی هست بر این یا نیست، یا بلکه هر چی هست مؤیده. به همین جهت، به همین جهت روایاتی که امشب میخونیم به همین جهت هست که خود همین آیه کریمه نور را از ابتدا تا انتها اهل بیت، مسئله نور را اهل بیت علیهم السلام در وجود یک مؤمن پیاده کردند. خود مؤمن درون خودش مشکات دارد، مصباح دارد، زجاجه دارد، یعنی مسئله نور خدا در یک مؤمن هست. حالا چرا نفرمودن در یک کافر هست؟ در کافر هم هست، چون کافر اون مسئله نور خدا رو در خودش چیکار کرده؟ از فعلیت انداخته، خاموش کرده، از بین برده. ولی کافر هم اگه اون مسئله نور رو به فعالیت مندازه، تمام اون شجره و مصباح و زیت و زجاجه و مشکات همه درش فعال میشه. به این اعتبار خداوند در روایات داریم که در مؤمن این آیه پیاده میشه، چون ائمه علیهم السلام این نور رو نور شرعی گرفتن، نور هدایت گرفتن، نور ایمان گرفتن، نور کمالات گرفتن. خب کمالات الهی و اینها در مؤمن بالفعله، در کافر که بالفعل نیست که. اگه در کافر فعلیت داشت کافر جهنم نمیرفت که. کسی که حامل نور الهی باشه که وارد جهنم، وارد عذاب خدا نمیشه که. به خاطر همین که مؤمن اینها رو در خودش به فعلیت رسونده، فرمودن به این که این مسئله نور خدا با تمام این مراتبش در مؤمن پیاده میشه. و اصلا این قاعده کلی اینو عرض بکنیم، این از قواعد تفسیر قرآن اصلا زیربناست، باید همه بدونن، بر این که تمام آیات کریمه قرآن در وجود تک تک انسانها قابل تطبیقه. تمام آیات، حالا مطلب بلندیست البته، در سطحی نیست که بنده بخوام مطرحش بکنم، اما حالا ما اون چی که از اساتید شنیدیم مثل ضبط صوت میگیم، بعد تحقیقش و بیانشه. ولی آیات کریمه قرآن کلش در وجود همه قابل مصداق داره، قابل تطبیقه. ممکنه یک کسی فرعونیت درش تقویت شده باشه، آیات فرعون و اینا، ممکنه یک کسی برابری با انبیا درش قوی شده باشه، آیات مربوط به حضرت قوم حضرت نوح و قوم حضرت لوط و قوم عاد و ثمود اونو که عذاب برشون نازل شده باشه. یک گروهی درشون نه ایمان به خدا و اولیاء خدا و ائمه و انبیا باشه، تمام آیات مربوط به انبیا و صفات انبیا و صفات مؤمن، تمام اینا در وجود این چی میشه؟ قابل تطبیقه. اگه کسی میخواد اینو ببینه، باید تفسیر صافی، مقدمات تفسیر صافی رو یه نگاهی بنداز. تفسیر صافی در مقدمه سومش اگه اشتباه نکنم، سوم چهارم، بالاخره اونجا نکاتی در این مورد مرحوم فیض فرمودن، تفاسیر دیگه هم هست که بهتر توضیح دادن. حالا فی الجمله اونجا برای شروع کار خوب هست تفسیر صافی که انسان نگاه بکنه. پس این قاعده کلی است. چرا آیات کریمه قرآن در وجود مؤمن قابل تطبیق، قابل تبلور هست؟ چرا؟ به خاطر اینکه نور، مثل نور از اون مبدا کشیده شده، آمده در هر جای عالم قرار گرفته، در وجود مؤمن هست. مثل شجره تو مؤمن هم هست، مصباح تو مؤمن هم هست، همه کلمات نورانی قرآن همینطوره. کسی اگر میخواد به تعبیری، گاهی انسان باید قرآن بخواند، قرآن تدوینی را، قرآنی که هست تدوین شده دیگه، الفاظ میخونه، فکر میکنه، توسل میکنه، میبوسه، احترام میکنه، گاهی قرآن را میخواند، منتها به وسیله قرآن تدوینی که قرآنی هست که ما میخونیم تو مساجد و خونه هامون هست، این قرآن تدوینی اسمش، میخواد سیر کنه در قرآن انفسی، میخواد تطبیق کنه در خودش. ببینم این آیه ای که الان خوندم صحبت جهنم هست در من پیاده میشه یا نمیشه. لذا حضرت رضا علیه السلام فرمود هر آیه میرسید ذکر بهشت هست، از خدا بخواد شما رو اهل اون آیه قرار بده. یعنی چی؟ یعنی اون آیه در شما پیاده بشه. هر آیه ای رسیدید صحبت از جهنم بود، توقف کنید، رد نشید، صبر کنید، از خدا بخواد شما رو از جهنم نجات بده، از اهل جهنم دورتون بکنه. چرا اینو میفرماد؟ این برای کسی که میخواد قرآن رو بخونه، به وسیله قرآن تدوینی در قرآن انفسی سیر بکنه، در درون خودش میخواد سیر بکنه. خب اینم پس یه قرآن، قرآن انفسی، کما اینکه تصریح آیه کریمه قرآن هم، اگه آدم ذهنش به این ور اون ور نره، از ابتدا درست مطالبو بگیره، صریحه جئناکم جئناهم به ذکرهم، ما آوردیم برای ایشان ذکر خود ایشان را. این قرآن رو میفهمند ذکر خودشونه. ذکر خودشونه یعنی در درون مراتب وجودی خودشون قرآن چی داره؟ تطبیق داره. منم در درون خودم فرعون دارم، موسی هم دارم، موسی من عقل منه، فرعون من جهل منه. در درون خودم یوسف دارم، برادران یوسف دارم، من قوای متعدد داریم. این قوای متعدد میتونه برادران یوسف بشه، میتونه یوسف بشه، میتونه بنیامین بشه، دانیال بشه، همجور افراد مختلف. حالا تا کسی چقدر بتونه اینا رو در خودش پیدا بکنه. یه وقتی هم ممکنه کسی قرآن تدوینی را بخواند، این قرآن کریم را، و سیر بکند در آفاق عالم، بگرده پیدا کنه. الان ما این شبها که بیشتر صحبت کردیم سیر آفاقی این آیه رو بیان کردیم. سیر آفاقی یعنی چی؟ یعنی اصرار داشتیم بر این که بگیم آقا ائمه علیهم الصلاه و السلام مثل نورن، کوکب دوری حضرت زهرا، مشکات سینه پیغمبر است. یعنی در آفاق عالم این مشکاتی که قرآن فرموده کو؟ میگیم آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. مثل نور کجاست؟ میگه آقا امام عصر است، امیرالمومنین است، علوم اهل بیت است. نورون علی نور کجاست؟ میگه همین سنت پیغمبر، همین دستوراتی که انجام میدی، اینا نورون علی نوره. اذان میگی نوره، اقامه میگی نورون علی نوره، نماز میخونی نورون علی نوره، تسبیحات میگی نورون علی نور، تعقیبات نورون علی نور، بعدش بلند میشه قرآن میخونی میری خدمت نورون علی نور، نورون علی نور، در آفاق در بیرون هی پیاده میشه که میبینی یک مؤمن در بیرون داره این کار خیر رو انجام میده. در خودت پیاده بکنی، میتونی نورون علی نور در خودت پیاده کنی. مثل اینکه فهمودن الوضو علی الوضو نورون علی نور، این نورون علی نور بی جهت نفرمودین، ناظر به همین آیه است، یک جهت ناظر به. شما بعد از وضو نماز بخونی، خب وضو بر وضو نور بر نوره، نماز بعد وضو چی؟ نور بر نور نیست. تعقیبات بعد نماز چی؟ نور بر نور نیست. بعدش بلند شی بری کار خیر دیگه انجام بدی، نور بر نور نیست. هست. از اون طرف اگه گناه انجام بدی، ظلمتی بر روی ظلمتی، معصیت انجام بدی، معصیتی بر روی معصیتی، همونجوری که وضو بر وضو نور بر نوره، نماز نخوندن روی نماز نخوندن هم ظلمت بر ظلمته، گناه روی گناه هم ظلمت بر روی ظلمته. پس به قرینه مقابله اینها در خودت هم قابل پیاده شدنه، میتونی در خودت بگردی پیدا بکنی اینها رو. به خاطر همین در کتاب شریف تفسیر قمی اگر اشتباه نکنم در جلد اول این تفسیر مبارک، همینطور از حضرت صادق علیه السلام این آیه رو تطبیق فرموده که حالا من میخونم و عرض ما تمام. امام صادق علیه السلام از پدرشون امام باقر علیه السلام در باره این آیه شریفه الله نور السماوات والارض، ببینید حضرت به چه نکاتی توجه میدن ما رو، دارن به ما تعلیم میدن که شما میخواید قرآن بخونید فکر بکنید در قرآن چجوری فکر بکنید. این خیلی خیلی مهمه، یعنی حقیقتا این نکات مهمه ها. حضرت میفرماید بدع به نور نفسه، به این نکته است. حضرت داره میفرماید خداوند این آیه رو با نور خودش شروع کرده، الله نور السماوات والارض، با این که به حسب ظاهر اول چیه؟ اللهه، اما فرموده خدا به نور خودش شروع کرده. این یک نکته. نکته بعدی که محل عرض بنده بود بیشتر اینی که میفرماد خدا اینطور شروع کرده آیه را. نوع شروع شدن آیه مهمه. مثلا سوره مبارکه قل هو الله با چی شروع شده؟ با قل. اینو فکر کن روش، چرا با قل شروع شده؟ این نکته داره درش. اینا بافتنی نیست، اینا تعالیم اهل بیت علیهم السلامه، این تفسیر به رأی نیست. با چی خدا شروع کرده؟ با الله شروع کرده، الله نور السماوات والارض. بعد الله چی آورده؟ نور آورده، بعد سماوات آورده، بعد عرض آورده. بین سماوات و عرض سماوات مقدم، سماوات جمع بسته، عرض و جمع نبسته. اینا رو بنده دارم عرض میکنم. عرضم اینه اگه واقعا بخوایم تفسیر کار کنیم و راه علوم دینی و مسیر اهل بیت رو بریم جلو، به این سادگی ها یک آیه تمام نمیشه. چرا سماوات جمعه؟ چرا عرض مفرده؟ مثل نوره یکم مشکات، اصلا چرا خدا مشکات، مصباح، زجاجه، اینا خصوصیت زجاجه چیه مگر؟ چرا صحبت از شجره مطرح شده؟ چرا آخرش فرموده والله به کلش این علیم؟ چرا صحبت علم مطرح شده؟ امام می فرماد ببینید میفهمد خدا این آیه را آغاز کرده به نور خودش. بعد میفرماد حالا مثل نور خدا چیست؟ باز اگه خاطر شریفتون باشه در شب اول عرض کردم، گفتم مثل نورهی، مثل نور، به هر ترجمه‌ای رجوع کنین میگن مثل نور خدا، مثل نور الله. عرض کردم یک تفسیر دیگه و یک وجه دیگه هم موجوده که بگیم مثل نور، نور خدا، نه مثل خدا، نور، نور خدا. یعنی این ضمیر ها هم میتونه به الله برگرده، هم میتونه به نور برگرده. این روایت مؤید این دومی است. البته هر دو وجهش درسته، اون شب عرض کردیم، ولی اینا نکات رواییه. حالا اگه طرف روایت نخونده، کار نکرده، دقت نکرده، وقتی بهش میگی میگه آقا برو بابا چی میگی، از کجا در آوردی اینا رو، کار نکردی، نخوندی، دقت نکردی، چرا این کار میکنی؟ و الان اینجا میفرماد خدا آغاز کرده آیه رو به چی؟ به نور خودش. بعد فرموده مثل نورش، یعنی مثل نور، نور، مثل نور، نور، مثل نور کیه؟ مثل نور خدا کیه؟ ائمه. مثل نور، نور خدا کیه؟ میشه شیعیان. لذا اینجا حضرت تطبیق کرد به مؤمن، اینجا حضرت تطبیق کرد به مؤمن. مؤمن در حقیقت مثل نور خداست یا مثل نور، نور خدا؟ شیعه کیه؟ شیعه نور امامه یا نور خود خداست مستقیم؟ بگید دیگه، روشن دیگه. پس هر دو وجهش ممکنه، یعنی هر دو در روایات آمده، باید دقت کرد روش. سری بگیم نه آقا این مطلب رو نشنیدیم، نه آقا اینجوری راه به جایی نمیره. برای همین یه خورده این عرض بکنم، کسانی که سری از علوم اهل بیت در میارن، اینا نه دیگه اهل مناظرن، نه اهل مباحثن، نه اهل اثبات کردن حرفین، نه اهل شرکت در مجامعن. چون مجامع عموم ها بحث ها اینقدر دور و پرتن از مطالب اهل بیت خیلی وقتا، که اون کسی که مطلب رو یافته اصلا دیگه انگیزه ای نداره، حوصله ای نمی کنه، نتیجه ای نمی بینه از مباحثه که می بینه، اینقدر مبانی از هم دور شده و فاصله گرفته دیگه جای صحبتی نیست. لذا اون فرد وقتی آمد خدمت امام عسکری علیه السلام گفت آمدم با شما بحث کنم، حضرت فرمود من بحثی با تو ندارم. گفت من آمدم ببینم حق کدومه، حضرت فرمود من که یقین دارم حق چیه، تو شک داری، برو تحقیق کن. جای مناظره کردنی نیست در کار، مناظره ای نداری. اگه دنبال حقی بیا بشین گوش بده، اگه دنبال سر و صدا کردن و بحث کردن و شلوغ کردن هستی برو دنبال کار خودت، ما اهلش نیستیم به تعبیر بنده، یعنی امام علیه السلام. با سر و صدا و با بحث و مناظره اینا چی؟ حق روشنه، برو دنبال حق. اگه اومد دنبال حق، خب بشین فرمایشات اهل بیت رو دقت کن دیگه. یک عالمی یه حرفی برات میزنه، یه احتمال جدیدی به روی ذهنت باز میشه، زود رد نکن اینو، برو ببین آیا در فرمایشات اهل بیت مؤید داره، شاهد داره، میشه مطلبی باشه یا نه. بالاخره اصلش اینه که خداوند با دست انسانو بگیره. بعد حضرت فرمود مثل نور او، مثل هدایت خداست در قلب مؤمن. هدایت خدا در قلب مؤمن، مثل نورهی. نور رو به معنی چی گرفتن اینجا؟ هدایت. نور به معنی هدایته. قوله کمشکات فیها مصباح، حضرت فرمود اینجا مراد از مشکات درون مؤمنه، مجموعه حالات درونی مؤمن، اون ظرف درونی مؤمن مشکاته. والقندیل قلبه، اون پایه ای که اون نور رو میخواد تو خودش نگه داره، که اشاره کردم یکی از معانی مشکات قندیل هست، اون چیز هست، لوله ای هست که نگه میداره اون پایه، و اون این قندیل قلبشه. نور قرار بیاد کجا مستقر بشه؟ در قلبش. همونطوری که اون مشعل رو شما در چه چیزی مستقر میکنی؟ در اون لوله ای که به دیوار نصبه. و اون مسئله اون قندیل قلبش هست. مصباح چیه؟ مصباح همون نوریه که خداوند در وجود او قرار داده. حالا این نور خیلی حدیث زیبایی است و خیلی خیلی پرنکته است و خیلی خیلی عجیبه و خیلی خیلی دور از اذهان ماست، چون اصلا نشنیدیم اینها رو. حضرت میفرماید حالا اون مصباح و چراغ توی آیه کریمه بود که از کجا نور میگیره، یعنی از کجا اون ماده سوختش میاد؟ از روغن زیتون. روغن زیتون از چی میاد؟ از درخت میاد، درخت زیتون. اون درخت نه شرقیه نه غربیه، در اعتداله. از اون درخت زیتون زیتونش جدا میشه، در حقیقت زیتونه عصارش گرفته میشه، میشه روغن. روغن از فتیله میره بالا، تبدیل میشه به چراغ، میسوزه، درسته؟ حضرت میاد، حالا اون شجره چیه؟ اون خود مؤمنه. خیلی مهمه ها، اصلا خود مؤمن خودش شجره است، خودش درون خودش روغن زیتون داره. خود اون روغن زیتون باز باعث میشه که مصباح و اون نور ایمان درش روشن بشه. خب اینا نکات داره دیگه، باید ببینیم امام چی میخواسته بفرماد، چجوری داره امام معصوم تطبیق میکنه. فرمود از شجرتو المؤمن زیتونه، زیتونتن مؤمن، درخت زیتونه. حالا اینو بذارید کنار اون آیه کریمه و تین و زیتون، ببینید و تین اونجا میفرماد قسم به انجیر و به زیتون. در روایت داره انجیر امام حسن است، در باطن زیتون امام حسین است. حالا یک کسی بیاد بگه آقا نه زیتون مؤمنه، مؤمنم هست. آقا حدیث داری از کجا داری؟ حدیث تو آیه نور داری. خود مؤمن درخت زیتونه، درخت زیتونه در نهایت اعتدال هم هست. ما فکر می‌کنیم آیات قرآن فقط برای دنیاست، مثلا قرار باش آپارتمان بسازیم، ماشین بخریم. بابا این آیات میخواد تو بهشت هم صدق کنه، تو برزخ هم صدق کنه، تو رجعت هم صدق کنه. این آیات همینجور میخواد در یک مراتب مؤمن بیاد باش تا الی الابد حرکت کنه. نباید آیات قرآن محدود کرد، معانی رو محدود کرد، کوچک کرد. درخت زیتونه‌ای که نه شرقی نه غربیه، بر معتدل‌ترین جای کوهه، به نحوی که خورشید پیوسته به او میخوره. فرمود اینطوره: یکاد و زیتوها یوزی، روغن زیتون از این درخت آماده در گرفتنه، بدون اینکه آتیش بهش برسه، این آماده خودش آتیش بگیره. فرمود این نوری که خدا در قلب او قرار داده، یوزی نور میدهد به بقیه. باز خود این مؤمن باز چی میشه؟ میشه شمس مضیئه، خودش باز نور میده. مؤمن باز نور میده. آقا شمس مضیئه فقط اهل بیتن؟ بله، در اون مقام فقط اهل بیتن، در مقام باید مؤمن هم شمس مضیئه است. تو روایت هم داریم، کامل و زیارت هم داره، که نورهم یوزی اول من سواهم، نور اینا باز برای غیر خودشون چی میشه؟ باز نور میده به بقیه. خب نور میده. فرمود و علم یتکلم، لازم نیست من برای اینکه از مؤمن نور بگیرم حتما اون حرف بزنه، حدیث برای من بخونه تا این حدیث به گوش من منتقل بشه، من نورانی بشم. نه نه، اصلا خود وجودش نور میده به تو، اصلا خود محبت مؤمن تو رو نورانی میکنه، ارتباط با مؤمن تو رو نورانی میکنه، ولی اینکه او حرف نزنه با تو، ساکت باشه. بنده عرض میکنم، مثال خیلی سادهش بخوام عرض کنم، مؤمنی اصلا بیمار افتاده، حال رمق حرف زدن نداره، شما بری عیادتش نورانی میشی یا نه؟ از مؤمن میگیری دیگه، از وجود او به تو نور میرسه. حالا بیمارم نباشه، سالم هم باشه، اصلا نفس ارتباط با مؤمن و علم یتکلم، میفهمم که حرفم نزنه مؤمن، خود ارتباط با مؤمن نورانیت میاره. خوش به حال اونایی که اطرافشون، دوستانشون همه اهل ایمان و صلحا هستن. بعد نورون علی نور یعنی چی؟ فرمود اینم در مؤمنه، تمام آیه در مؤمن پیاده فرمود، اینم در مؤمنه. فرمود فریضتون علی فریضه و سنتون علی سنه، مؤمن پیوسته یا در حال کار انجام واجباتشه یا در حال مستحباتشه، در حال بندگی خدا، کارهاش یکسره، نور روی نوریه، فریضه روی کار خوب روی کار خوب. یهد الله لنوره من یشا، هدایت میکند خدا به سوی نورش هر کس را که بخواهد. فرمود یعنی خدا هدایت میکند به فرائض و سنت‌هایش هر کس را بخواهد. و یضرب الله الامثال للناس، و خدا مثل میزند برای مردم، این تعبیری که برای اهل بیت داشتیم که فرمود هازا، یه صلوات ختم فرمایید، این تعبیری که داشتیم در روایات که دیشب خوندیم، حضرت فرمود این آیه شریفه مثل ضربه الله لنا، ضربه الله لنا، این مثل رو خدا برای ما مثل زده، درسته؟ برای ما اهل بیت. اینجا عیناً می‌فرماد هازا مثل ضربه الله للمؤمن، مثلی است که خدا زده است برای مؤمن. آقا این آیه مخصوص اهل بیته، آقا در یک رتبه مخصوص اهل بیته، نه این که اصلا مخصوص اهل بیتی که هیچ باطنش ربطی به مؤمن نداره، ربطی به انبیا نداره، ربطی به جمادات و نباتات مؤمن نداره، اینطور نیست. آیه صاحب مراتبه، یک رتبش مخصوص اهل بیته، مثل آیه اول الامر. همه آیات همینه، همه آیات در یک رتبه در مؤمن هم داره، منتها معناش عوض میشه در مؤمن، مناسبات و اطرافش عوض میشه. مؤمن امام نمیشه، مؤمن صاحب فضائل امام، مؤمن به یک ناخون پای امام هم نمیرسه هیچ وقت، اون بحث دیگری است. اما اینکه آیه اصلا ربطی به مؤمن پیدا نمیکنه، نخیر، چنین چیزی نداره. حتی آیه تطهیر، همه آیات همینه، حتی آیه خاتم بخشی. منتها وقتی تو مؤمن میخواد پیاده بشه دیگه، انگشتر این انگشتر نیست، یه چیز دیگری است که مؤمن میدهد، حین رکوع هم میدهد. اون رکوع هم دیگه در مؤمن این رکوع ظاهری نیست، یه حال خضوعی است که در اون حال خضوع او انفاق میکند، از یه چیز مهم خودش میگذره. این حالت هست در مؤمن. اون حالی که در امیرالمؤمنین بود ضعیف شدهش در مؤمن است، حالا در امیرالمؤمنین به خاتم بخشی ظهور پیدا کرد، در مؤمن به شکل دیگری ظهور پیدا میکند. حالا نمیخوام البته وارد این بحث بشیم، بس مفصله، درست نیست این شکلی بنده عرض بکنم، ادله خودشو داره سر جای خودش. میخوام عرض کنم ببینید تعابیری که اهل بیت عیناً فرمودن این آیه مثلی است خدا برای ما زده، حدیث دیگه میفهمن این آیه مثلی است خدا برای مؤمن زده، هر دوش میشه قابل جمع، با هم مشکلی نداره. سپس حضرت فرمود پس بنابر این از این تطبیق این آیه بر مؤمن نتیجه میگیریم که مؤمن قوته میخورد در پنج نور: مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، و مسیره یوم القیامت الی الجنت نور. مدخل مؤمن نوره، اون مبدع وجودیش که میخواد وارد در مؤمن بشه، که مؤمن خودش که مستقل نیست، وصل به امامشه. الامام ینور قلوب المؤمنین، اصل این شجره رو کی طیبه میکنه؟ اصل این مؤمن رو کی بهش نور میده؟ امام نور میده. مدخلش نوره، ورودی نوره، مخرجش هم نوره، از اون مؤمن باز نوری خارج میشه به کس دیگه، باز اونم خروجی هم نوره. کلام علم مؤمن هم نوره، طبیعتا کلام مؤمن هم نوره، حرکت مؤمن هم تا بهش نوره. بعد حضرت فرمود، میگه گفتم که قلت لجعفرین، میگه به امام باقر علیه، امام صادق علیه السلام عرض کردم که فدای شما بشم، اینها میگن که انهم یقولون مثل نور رب، اینا میگن صحبت از نور خداست، همون معنی ذاتی که گفتیم، چه صحبت از ذات خداست. قال سبحان الله، حضرت فرمود نه، منزه است خدا، لیس لله بمثل، برای خدا مثل نیست، یعنی برای ذات خدا گفتیم مثل نمیشه زد، مثل ناظر به ذات خدا نیست، ناظر به تجلیات خدا. بعدم حضرت فرمود مگه نشنیدی خدا هم فرموده لا تضربوا لله الامثال، برای خدا مثل نزنید. اینم ناظر به اون حیثیت ذاتی خداوند تبارک و تعالی است که عرض کردیم، مثل ندارد، مثل ندارد. مثل یعنی این که خدا مثل دارد، یعنی حاکی از خداست، ما رو دعوت میکنند به وجود خدا، بندگی رو در ما تقویت میکنه. این خلاصه اجمالی از آیه کریمه. خداوند تبارک و تعالی توفیق علم و معرفت و محبت خالص و عمل خالصانه در مسیر احیای امر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.